ساختمان دادگاه شهر از معدود ساختمان‌های سالم شهر بود که از بمباران آمریکایی‌ها جون سالم به در برده بود. شهر بوی لوله زنگ زده و آجر نم خورده می‌داد. هنوز آوار در شهر بیداد می‌کرد. ولی صدای پای متهمین جنگ جهانی دوم تو شهر می‌پیچید و بزرگترین دادگاه تاریخ بشریت برای محاکمه جنایت نازی‌ها داشت در نورنبرگ شکل می‌گرفت. سلام، من احسان طریقت هستم و این قسمت دیگه ای از پادکست پرچم سفیده که من و همراه دوستانم مریم فتاح و محمد ناظمی از تاریخ جنگ ها و موضوعات مرتبط با اونها میگیم. پرونده اولمون با موضوع جنگ جهانی دوم تموم شده و توی چند قسمت آینده به تک قسمت هایی درباره موضوعات مرتبط با جنگ جهانی دوم مشغول میشیم تا پرونده جذاب بعدی آماده بشه و اون رو شروع بکنیم که مربوط میشه به ایران در جنگ جهانی دوم. بنابراین موضوع پرونده بعدی رو من از الان لو دادم تقریبا دیگه. این رو از این بابت گفتم که خیلی‌ها پرسیدن یا فکر می‌کنن که پرچم سفید تموم شده یا فقط قراره درباره جنگ جهانی دوم باشه، که خب همونطوری هم که تو توضیحات میگم همیشه ما درباره تاریخ جنگ‌ها صحبت می‌کنیم و این پادکست ادامه خواهد داشت حداقل تا اونجا که توان و زمانمون اجازه بده. اسپانسر این قسمت از پادکست پرچم سفید همراه کارت. همراه کارت یه اپلیکیشن پرداخته. منظور از اپلیکیشن پرداختم اپلیکیشنیه که میشه باهاش کارت به کارت کرد، شارژ و بسته اینترنتی خرید، قبض پرداخت کرد یا کلی از این مدل کارهای مختلف. احتمالاً شما هم از این اپلیکیشن‌ها خیلی‌هاشون رو استفاده می‌کنید که معمولاً مانور زیادی هم روی جایزه و قرعه‌کشی دارن. اما همراه کارت یه فرقی با بقیه‌شون داره. فرقش هم اینه که به جای قرعه‌کشی و جایزه تمرکزش رو گذاشته روی محصولش. اینطوری یا سرویسی رو اضافه نمی‌کنه یا اگه اضافه کرد سعی می‌کنه استفاده از اون رو به راحت‌ترین شکل ممکن طراحی بکنه تا بتونه تجربه دلچسبی رو برای کاربراش رقم بزنه. مثلا برای خرید شارژ همراه کارت ویجت رو طراحی کردن. وقتی این ویجت رو اضافه می‌کنین دیگه نیازی نیستش اطلاعات کارت بانکیتون رو وارد کنین یا حتی وارد اپلیکیشن بشین، چون به راحتی و تنها با لمس یه دگمه میتونین مبلغ شارژی که از قبل تعریف کردین رو بخرید. حالا شما مگه تصمیم گرفتین خودتون این اپلیکیشن رو تجربه کنین، میتونین از کافه بازار و گوگل پلی برای اندروید و از سایت همراه کارت برای آیفون دانلودش بکنید. خب بریم سراغ این تک قسمت که عنوانش از دادگاه نورنبرگ. خب توی پرونده اول و 27 قسمتی که دیدیم در مورد جنگ جهانی دوم داشتیم، یه مروری کردیم به اینکه جنگ جهانی دوم چطور شروع شد، چطور ادامه پیدا کرد و در نهایت با شکست آلمان و متحدینش جنگ تموم شد. حالا رسیدیم به بهار 1945، جایی که آلمان نازی در اون بهار به ویرانه تبدیل شد. شهرهاش ویران شده بودن و کارخونه‌ها و کشتزارهاش هم نابود و روحیه مردمش هم در هم شکسته بود. کشور آلمان در آستانه شکست قرار داشت. متفقین غربی و ایالات متحده و بریتانیا ارتشای آلمان رو در طول خطی که از ایتالیا تا هلند امتداد داشت شکست داده بودند. روسا هم از اون سمت نیروهای نازی رو در شرق تارومار کرده بودند و خلاصه در کل لشکرای متفقین شهرهای آلمان رو به تصرف خودشون درآورده بودند. می سال 1945 جنگ تموم شد. مردا و رهبرای نازی، گوبلز رئیس تبلیغات، هیملر رئیس اس اس و هیتلر خودکشی کردن. بقیه هم تلاش میکردن که یا قایم بشن یا خودشون رو به کشورهای آمریکای جنوبی به خصوص آرژانتین برسونن. با این احوال همه موفق به فرار نشدن و بودن فرمانده ها و ژنرالایی که سعی کردن در شهرها و روستاها خودشون رو بین مردم در لباس یک هنرمند، یک کشاورز یا حتی یک نفر ناشناس پنهان بکنن. متفقین بعد از پیروزی به جستجوی نازی‌ها مشغول شدن و ظرف یک سال صدها نازی رو دستگیر کردن. در واقع این انتظار هم می رفت که این اتفاق بیفته و این فراری های نازی دستگیر و محاکمه بشن. افرادی که دستگیر میشن مقاماتی بودند که یا به هیتلر در عملی کردن نقشه هاش کمک کرده بودند یا در به قدرت رسیدن نازی ها مؤثر بودند و نقش مهمی داشتند. بعضی هاشون به دام افتادن و بعضی های دیگه هم خودشون رو تسلیم نیروهای متفقین کردند. خب همونطور که انتظار هم میرفت همه اونها به جنایات علیه جهان متهم شدند. چرچیل گفت هر فرمانده نازی باید بعد دستگیری بیدرنگ تیربارون بشه. روزولت هم موافق بود، اما روس‌ها اعتقاد داشتن که بدون محاکمه نباید اونها رو اعدام کرد. سرانجام بریتانیا و آمریکا با روس‌ها تصمیم گرفتن تا بزرگترین دادگاه تاریخ بشریت رو برای محاکمه جنایت نازی در نورنبرگ تشکیل بدن. همونطور که هم گفتم معمارای تفکر نازی با مرگ خودخواستشون از چنگال عدالت فرار کردند، اما اجرا کننده های ایده سیاست های رژیم نازی به دام افتادن تا جوابگوی جنایات خودشون باشن. یکم بریم به عقبتر و با افراد مختلف آشنا بشیم. رودولف هس معاون هیتلر بعد از پرواز به اسکاتلند برای مذاکره با دولت بریتانیا توسط بریتانیا دستگیر شد و اولین مقام بلندپایه نازی بود که دستگیر شد و به زندان افتاد. هرمان گورینگ، رئیس سابق نیروهای هوایی نازی و نایب رئیس پیشوا، جزو اولین دستگیر شده ها بود. گورینگ می گفت من وجدان ندارم، وجدان من هیتلره. اون در زمان دستگیری که معلوم بود به مواد مخدر معتاده، معتقد بود که بعد هیتلر اون تنها فردیه که از اختیار نامحدود برخورداره. دامنه قدرت اون وقتی آشکار شد که در سال 1941 فرمان قتل و نابودی یهودیای ساکن اروپا رو صادر کرد. اون که از قدرتش مطمئن بود، درست یه روز بعد از تسلیم شدن آلمان خودش رو تسلیم نیروهای آمریکایی کرد. اون زمان که داشت تسلیم میشد، گورینگ فکر میکرد که قدرتش ضامنش در وقت دستگیریش خواهد بود. خودپسندی و اعتماد به نفسش اما در حدی بود که وقت تسلیم شدن با خودش تعداد زیادی چمدون پر از لباس و جواهر و پول و مواد مخدر داشت. اون عاشق تجملات و مدالهاش بود و دلیلی نمیدید که حتی در زندان بدون زیبایی و رفاه زندگی بکنه. گورینگ حتی سعی کرد در دل اسیر کننده هاش هم ترس بندازه. وقتی بهش دستور دادن که مدالهاش رو تحویل بده، امتناع کرد و گفت جنرال من نمیتونم، اینا نشان اقتدار منه. افسر آمریکایی فریاد کشید که شما دیگه هیچ قدرتی ندارید. خلاصه که گورینگ بعد از دستگیر شدنش در جایی نگهداری میشد که آلبرت اشپیر هم در همونجا بود. اشپیر همون معمار آلمانی و وزیر تسلیحات و تولید نظامی رایش سوم در بخشی از جنگ جهانی دوم بود که خیلی آدم باهوش، دقیق و در عین حال بی‌احساسی بود. اشپیر اول کارش به عنوان معمار شخصی هیتلر کار می‌کرد و مسئول ساخت و طراحی ساختمان‌های نازی‌ها بود. بعدها هم وزیر تسلیحات شد. در این مقام مسئول ساخت تانک ها و توپ ها و هواپیماهایی بود که ماشین جنگی نازی ها رو راه مینداختن. اون مصمم بود هر بار تسلیحات رو سر موقع تحویل بده، حتی اگر این کارش به معنی استفاده از آدم ها به عنوان برده بود. اشپیر برای زندگی اونها اهمیتی قائل نبود مگر اینکه در مسیر پیشرفت اهداف نظام نازی باشن. هزاران زندانی تحت نظر اون تو کارخونه های آلمانی ها جون خودشون رو از دست دادن و در نهایت اون در 23 می 1945 تو خونه‌اش دستگیر شد. وقتی ازش درباره مسئولیتش در دولت نازی پرسیدن، خودش رو یه تکنسین سختگوش و یه کارمند بیخبر از جرائم نازی ها جلوه کرد. اون حتی در دادگاه خودش رو به شکلی نشون داد و به نمایش گذاشت که انگار در قضایایی گرفتار شده که فراتر از دخالتش در دولت نازیه. همه اینا بخش زیرکانه‌ای در استراتژی انکار کردن اشپیر بود. اما ماجرای هانس فرانک. هانس فرانک وکیل و سیاستمدار آلمانی بود که بین دهه‌های 1920 و 1930 برای حزب نازی کار می‌کرد و بعدها وکیل خصوصی آدولف هیتلر شد. اون از 26 اکتبر 1939 تا ژانویه 1945 فرماندار منطقه اشغالی لهستان بود. هانس فرانک نتونست مثل اشپیر عمل بکنه. نقش اون تو جنایت‌های نازی‌ها و قتل هزاران یهودی خیلی واضح‌تر از چیزی بود که بخواد انکارش بکنه. فرانک در مقام فرمانده حمله به لهستان به قتل هزاران نفر کمک کرده بود. اون 800 هزار کارگر اجباری رو به آلمان فرستاد. لهستان که فرانک مثل پادشاه بر اون فرمان روایی می‌کرد، محل برپایی اردوگاه‌های مرگی و مثل آشویتس، کلمنو و تربلینکا بود. فرانک در اواخر می 1945 در حالی دستگیر شد که لباس معمولی سربازای آلمانی رو به تن داشت. سربازای متفقین وقتی توجهشون بهش جلب شد که سعی میکرد خودش رو بکشه. همونجا بود که به هویتش هم پی بردن. نیروهای آمریکایی و بریتانیایی ژنرال ویلهلم کایتل، رئیس ستاد فرماندهی عالی ورماخت، آلفرد یودل، یک سیاستمدار و ژنرال آلمانی و رئیس ستاد کایتل در دوره رایش سوم و دریادار کارل دونیتز از رهبرای نیروی دریایی آلمان رو هم بازداشت کردند. کایتل رئیس فرماندهی نظامی هیتلر چنان به هیتلر وفادار بود که به اون لقب نوکر داده بودند و حتی یه بار هم در سلول زندانش گفت من حتی الان هم به هیتلر معتقدم. یودل رئیس ستاد کایتل فکر میکرد هیتلر نابغه است. اون هیتلر رو به عنوان مردی میدید که قرار بود آینده ای تابناک خلق بکنه. کارل دونیتز رئیس نیروی زیردریایی آلمان بعد از 1943 شده بود و اونقدر به هیتلر نزدیک بود که هیتلر از اون خواست تا به عنوان رهبر آلمان جانشینش بشه. مسئولیت حکومت شکست خورده آلمان به مدت 23 روز به عهده اون بود و بعد از اون خودش رو به متفقین تسلیم کرد. دستگیری هس، گورینگ، فرانک و اشپیر برای متفقین یه پیروزی بزرگ حساب میشد. مردایی که حکومت رو اداره میکردن و سرویس های امنیتی رو میگردوندن یا حتی کارگر اجباری برای کارخونه های آلمان فراهم میکردن. هانس فریچه دستیار گوبلز و اریش رودر دریاسالار و فرمانده نیروی دریایی آلمان هم دستگیر شدند. از اون سمت فرانسویا کنستانتین فون نویرت رو هم به عنوان اولین وزیر امور خارجه هیتلر بازداشت کردن. اشترایخر هم که یه سیاستمدار خیلی بانفوذ بود به شکل و شمایل یه روستایی در اومده بود و توسط آمریکایی‌ها بازداشت شد. ماجرای دستگیری اشترایخر هم جالبه. گشت آمریکایی‌ها به یه خونه روستایی میرسه و از اشترایخر میپرسه که نظر شما درباره نازی‌ها چیه؟ اون میگه که من هنرمندم و هیچ دخلی به سیاست ندارم. ولی همونجا سرباز آمریکایی میگه که اما شما شبیه یولیوس اشترایخرید و اینجوری میشه که اشترایخر پر سر و صدا ترین تبلیغاتچی نازی‌ها به دام میفته. رابرت لی رئیس جبهه کار رایش، منبع تامین نیروی کار نازی‌ها، در حالی دستگیر میشه که پیژامه به تن داشته تو کلبهش تو باواریا زندگی میکرده و حالا یه جورایی هم پنهان شده بوده. آلفرد روزنبرگ، اون فیلسوف نازی و ناشر روزنامه و وزیر نفوذ مناطق شرقی، بعد از اینکه یه نامه به ژنرال مونتگومری بریتانیایی مینویسه و درخواست خدمتگزاری میکنه، به خاطر اشتباهش دقیقاً در همون آدرسی که روی پاکت نامه نوشته بود دستگیر میشه. آرتور رایس انکوارت، نازی اتریشی که مردم هلند رو در طول جنگ در مقام فرماندار شهر به وحشت انداخته بود، اون هم در حین فرار در هامبورگ دستگیر میشه. بازداشت مردای هیتلر فقط قدم اول برای اجرای عدالت بود. قدم بعدی این بود که در ژوئیه 1945 شروع به یک جا جمع کردن زندانیا کردن. اما درباره اینکه اونها اسیر جنگن یا جنایتکار جنگی اختلاف نظر وجود داشت. چون اگر اسیر جنگی بودن باید سریع آزاد می‌شدن، ولی اگر جنایتکارن باید عدالت رو برای اونها اجرا می‌کردن. اما تشخیص اینکه کدوم یکی از این دو گروهن لازم به جمع‌آوری اطلاعات و بازجویی از اونها بود. پس تا زمان لازم برای تصمیم گیری باید این 22 نازی رو در زندان نگهداری میکردن. برای این کار دو بازداشتگاه به اسم رمزهای اشکن و داستبین در نظر گرفته شده بود تا فرایند بازجویی شروع بشه. اگه دقت کرده باشید اسم این دو بازداشتگاه هم به طرز معناداری به اسم سطل آشغال اشاره میکنه. کشمون وبسایتیه که در اون محصولات کشاورزا و زنبوردارای منتخب با نظارت دقیق ارائه میشه و به همین دلیل کشمون بهترین انتخاب برای کساییه که دغدغه خریدن محصول اصل و با کیفیت دارن. حالا چطوری میشه از اصل بودن و کیفیت محصولاتشون مطمئن شد؟ تو کشمون هر محصول یه متخصص داره که سراغ کشاورزهای منتخب میره. محصولاتشون رو انتخاب میکنه و اونها رو به آزمایشگاه و تیم کنترل کیفیت کشمون میفرسته. این محصولات از نظر کیفی بررسی میشن و زمانی که کیفیتشون مورد تایید قرار میگیره با اسم کشاورز و با نتیجه آزمایش روی سایت قرار میگیرن. وقتی از کشمون خرید میکنید همراه هر محصول هم همین نتیجه آزمایش در قالب یک شناسنامه همراه با قصه کشاورز و محصول براتون ارسال میشه و شما میدونید هر محصول رو کدوم کشاورز یا زنبوردار کی و کجا تولید کرده. وقتی از کشمون خرید میکنیم محصولی رو میخریم که قیمتش متناسب با کیفیتشه و با این روش هم سود بیشتری به کشاورز و زنبوردار میرسه، همین که اونها تشویق میشن که محصولات با کیفیت تری تولید کنن. همه اینا دست به دست هم میدن تا یک محصول با کیفیت، شناسنامه دار و اصل به دست شما برسه. در این حال هم شما به کشاورزها و زنبوردارهایی که درست و اصولی کار میکنن اهمیت میدین. اگر اسم کشمون رو تو گوگل سرچ کنید میتونید به وبسایتشون سر بزنید و خودتون قصه هر کشاورز و زنبوردار، محصولات و نتیجه آزمایشاتشون رو ببینید. در ضمن اگر دوست داشتید خرید از کشمون رو برای اولین بار امتحان بکنید، میتونید از کد تخفیف WFP استفاده کنید تا هزینه ارسال براتون رایگان بشه. رهبرای نازی بر حسب اینکه توسط کدوم سرباز دستگیر شده بودن، یا تو زندان اشکن آمریکایی‌ها تو شهر لوکسامبورگ نگهداری می‌شدن یا در زندان داستبین بریتانیا یا تو نزدیکی شهر فرانکفورت. زندان بریتانیایا از زندان آمریکایی‌ها خیلی آسونگیرتر بود. اصلا انگار اونجا خوش می‌گذشت. غذای خوب و فضای آرومی داشت. زندانیا آزادانه و بدون نگهبان در محوطه رفت آمد می‌کردن و با هم گپ می‌زدن و حتی شبا برای اونها نمایش‌های بزمی و اینطور چیزا برگزار میشد. در کل گویا زندان بریتانیایی ها خیلی به دوستان نازی بد نمیگذشته. اما اشکن کاملا برعکس بود. آمریکایی‌ها خیلی سختگیر بودن. سلولا تنگ و سرد بود و حتی روزی 3 وعده غذای بیمزه هم سرو میشد. گورین که وقت بازداشت بالای 120 کیلو وزن داشته، هفته ای 1 کیلو وزن کم میکنه، جوری که وقتی تو دادگاه نورنبرگ حاضر میشه هیچ کدوم از لباسهاش دیگه اندازهش نبودن و مراقبت هم شدید بوده و اطراف محوطه سیمای خاردار برقی کشیده شده بوده. سربازا 24 ساعته در حال کشیک بودن و در صورت اینکه کسی به سیمهای خاردار نزدیک می شد حق تیر هم داشتن.
Judges from Britain, America, Russia and France assemble in Nuremberg's courthouse. Empowered to impose sentence of death or such punishment as it may consider just, the tribunal sits in judgment upon 20 leaders of the Nazi Party. After a first day spent in reading the 30,000-word indictment, the unemotional tones of Lord Justice Lawrence, President of the Court, open the second day's proceedings.
اما دوران زندان و بازجویی. بازجویی اولیه شروع شد. مامورین اطلاعات فنی و کمیته فرعی اهداف مشترک اطلاعاتی بازجویی‌های ابتدایی را شروع کردند. این بازجویی‌ها ارتباطی البته به روند دادرسی دادگاه نداشته و فاقد هر گونه اعتبار قضایی بوده، ولی بازجوها موظف به جمع‌آوری اطلاعات درباره علوم، صنعت، فناوری و اقتصاد نازی‌ها در طول جنگ بودند. با وجود تأکید رئیس زندان بر سختگیری، بازجویی‌ها اکثراً خودمونی و دوستانه بوده. گورینگ رفتار خوبی که باهاش می‌شده رو خنده‌دار می‌دونست و با بازجویی‌های نازی‌ها مقایسه می‌کرد. اون حتی یه بار یکی از بازجوها رو ملامت می‌کنه و میگه سروان این کار رو درست انجام نمی‌دی. اگه ما پیروز شده بودیم اینجوری رفتار نمی‌کردیم. سر پا نگهت می‌داشتیم و نمی‌ذاشتیم یونیفرم به تنت باشه و لباس راه زندان به تنت می‌کردیم. دو مرد SS پشت سرت میستادن و دائم با نیزه هاشون به تو یادآوری میکردن که کجا اومدی. گورینگ از این رفتار احساس توهین میکرد و میخواست درباره مسائل سیاسی و حکومتی باهاش بحث بشه و مورد بازجویی قرار بگیره یا رسمی تر باهاش صحبت بشه، هرچند در دادگاه نورنبرگ به این آرزوش رسید. در اوت 1945 جنرال آیزنهاور دستور انتقال زندانیا رو به نورنبرگ صادر کرد. ظرف 10 روز زندانیا در یک جا جمع شدن تا بازجویی قضایی شروع بشه. سرهنگ آمن افسر مسئول بازجویی بود. اون رئیس بخش بازجویی ایالات متحده و یک حقوقدان باسواد و توانمند بود. برای اون هر وسیله و مدرک و نیرویی که میخواست فراهم شد تا بتونه به بهترین شکل بازجویی ها رو پیش ببره. وظیفه اون بررسی خروار خروار اسناد و مدارکی بود که از ادارات و ایستگاه‌های نازی‌ها به دست آورده بودند. جالب بود که خود آلمان‌ها به دست خودشون جنایت‌هاشون رو ثبت کرده بودند. اکثر مدارک به همراه عکس ثبت شده بود. بعضی از این جنایات اونچنان هولناک و واضح و دلخراش بود که بازجوها تنها یه سوال داشتن، اونم این که چه کسی علیه خودش مدرک ثبت و جمع میکنه. اما خب سیستم و نظم آلمانا میدونیم دیگه، اونقدر منظمه که باعث شده بود اونها همه چیز رو ثبت بکنن. آمن درخواست کرد تا چند آزمایش پزشکی و روانپزشکی روی متهمین صورت بگیره. پزشکا گزارشایی از اوضاع جسمانی و روانی هر زندانی در اختیار آمن قرار دادن. تقریبا همه اونها از نظر جسمانی در سلامت به سر می بردن. گورینگ وزن کم کرده بود و اعتیادش از بین رفته بود، اما فرانک مشکلات قلبی و مثانه‌ای داشت. در تست هوشی که از اونها گرفته شده بود، همه اونها از هوشی بیشتر از حد متوسط بهره برده بودند، اما بعضی از اونها از نظر عاطفی نامتعادل بودند و همشون اما صلاحیت حقوقی این که تحت محاکمه قرار بگیرن رو کسب کردن. تو بازجویی‌ها که کاملا رسمی بود، بعضیا آروم و صبور بودن و بعضیا هم گستاخ و خودپسند. برای کسب اطلاعات با هر کس متناسب با روحیاتش رفتار می‌شد. با وجود تفاوت‌های شخصیتی، به صورت عجیبی اکثر پاسخ‌ها شبیه به هم بود. به جز گورینگ که نقش خودش رو قبول داشت و از اون دفاع می‌کرد، بقیه اما سعی می‌کردن تمام گناه‌ها رو گردن هیتلر و هیملر که دیگه الان مرده بودن بندازن. گورینگ طوری رفتار می‌کرد که انگار خطایی نکرده و می‌گفت توی راستای گسترش تفکر نازی و اهداف هیتلر این کارا رو انجام داده و هرگز هیچ تأسفی هم برای کارهایی که کرده از خودش نشون نداد. اون با هوش بالاش سعی می‌کرد که جریان بازجویی رو طوری هدایت بکنه که از اتهاماتی که بهش قرار وارد بشه خودش رو دور بکنه. اما حس مسئولیت کاراش رو کاملا انکار می‌کرد. اون می‌گفت از گذشته چیزی به یادش نمیاد و اظهار فراموشی می‌کرد. بعضیا هم بیماریش رو واقعی و بعضیا اون رو تمارز برای فرار از محاکمه می‌دونستن. در حالی که حس ادعا می‌کرد که از همکاری با هیتلر هیچ چیزی به یادش نمیاد، اون را با گورینگ رو در رو کردن. اونا آخرین بار سال 1941 همدیگر رو دیده بودن. گورینگ ازش سوال کرد که من فرمانده کل نیروی هوایی آلمان بودم و تو در نبرد بریتانیا با هواپیمای من پرواز کردی. یادت نمیاد؟ یادت نیست وقتی هیتلر گفت که اگر برای من اتفاقی افتاد گورینگ جانشین من بشه و اگه برای گورینگ اتفاقی افتاد حس باید جای اون رو بگیره؟ واقعا به یادت نمیاد؟ و پاسخ حس به همه این سوالا این بود که نه. اون میگفتش که همه چیز تاریکه، تاریکه، تاریک. از نظر گورینگ حس کاملا مجنون شده بود. در کل بازجویی از حس ناامید کننده بود، به جز در یه مورد. آمن ازش یه بار پرسید از نظرت آیا گورینگ جنایتکاره؟ و حس گفتش که بله. آمن پرسید چرا اینطوری فکر میکنی؟ اون جواب داد چون اونم مثل منه. و ناگهان حس کرد که بیش از حد دهنش رو باز کرده و بعد از اون دیگه حرفی نزد. گورینگ انجام هر کار خطایی رو انکار میکرد و حس هم کاملا همه چیز رو فراموش کرده بود. اما بقیه افراد بین این دو طیف بودن. اونا مدعی بودن که از آزار یهودی ها خبر نداشتن و بخش کوچیکی از جرایمی که به اسم هیتلر انجام شده بود رو میپذیرفتن. اما فون پاپن افسر سیاستمدار و جانشین صدر اعظم آلمان در سال 1932 بود. اون بعد از مرگ رئیس جمهور هیدنبورگ و به قدرت رسیدن آدولف هیتلر بین سالهای 33 تا 34 به عنوان معاون هیتلر انجام وظیفه میکرد. اما خیلی زود توسط نازی‌ها به حاشیه برده شد و بعد از شب دشنه‌های بلند هرگز نقش پررنگی در حکومت آلمان نداشت. تو بازجویی‌ها فون پاپن که در به قدرت رسوندن نازی‌ها نقش داشت، کارهای خودش رو میپذیرفت ولی میگفت با اون چه که نازی‌ها در جنگ انجام داده مخالف بوده. اشپیر نه تنها کمک به هیتلر رو انکار کرد که از خودش تصویر کسی رو ارائه میکرد که ضد نازی شده و قصد ترور هیتلر در اواخر جنگ رو داشته. یکی دیگه از افراد بازداشتی فریش بود. فریش وزیر سابق کشور قبول داشت که بر پلیس کشور نظارت داشته، ولی مدعی بود که خیلی از بازداشت‌ها رو خبری بهش نمیدادن و از اونها بی‌خبر بود. اون میگفتش که من بر پلیس نظارت داشتم اما همه بازداشت‌ها تحت نظر من انجام نمی‌شد. تقریباً تمام مقامات نازی نقش خودشون رو در ارتکاب جرائم جنگی انکار می‌کردن. اما شاید عجیب‌ترین انکار مربوط به فرانک بود که در طول جنگ فرماندار لهستان بود. اون گفتش که از اردوگاه‌های اسرا و کارگرای اجباری خبر نداشته، در حالی که مهمترین اردوگاه‌های کار اجباری تو خود لهستان واقع شده بودند. نمایش انکارها ادامه داشت تا اینکه 19 اکتبر 1945 به یک باره و ناگهان بازجویی ها متوقف شد. اینجا با تعدادی از بازداشت شده های نازی بعد از تموم شدن جنگ جهانی دوم آشنا شدیم و دیدیم که چطوری خیلی هاشون همه چیز رو انکار میکردن و دیدیم 19 اکتبر 1945 هم یک دفعه همه بازجویی ها متوقف شد. در اون روز برای 22 بازداشتی نورنبرگ به عنوان مجرم جنگی رسماً کیفرخواست داده شد. بدین ترتیب بازداشتی ها دیگه موظف به پاسخگویی در بازجویی ها نبودن. اما گورینگ و اشپیر تصمیم گرفتن به ملاقات با بازجوها ادامه بدن، ولی باقی ترجیح دادن که سکوت بکنن. روزی که کیفرخواست ها صادر شد، واکنش اکثریت بازداشتی ها ترکیبی از نگرانی و علامت سوال بود که قراره تو دادگاه چه اتفاقی بیفته. اما تنها کسی که اعتراض کرد لی بود. لی یه سیاستمدار آلمانی بود که از 1933 تا 45 رئیس جبهه کارگری آلمان در رایش سوم بود و خب دستی هم بر جنایت‌های انجام شده نازی‌ها داشت. اون فریاد زد که نمی‌فهمم چرا مثل هر جنگی ما رو کنار دیوار قرار نمی‌دید و تیربارونمون نمی‌کنید. این رفتار شما تحقیرآمیزه. همون روز اون با استفاده از حوله‌های سلولش خودش رو حلق‌آویز کرد و روزی که دادگاه نورنبرگ شروع شد، بقیه بازداشتی‌ها رو در صحن دادگاه همراهی نمی‌کرد. اما این وسط دادگاه نورنبرگ دیگه یواش یواش داشت تشکیل میشد. دادگاه نورنبرگ به مجموعه از دادرسی‌های نظامی گفته میشد که بعد از جنگ جهانی دوم توسط متفقین و تحت قوانین بین المللی و قوانین جنگ برگزار شد. بیشترین اهمیت این دادگاه اما تو دادرسی اون دسته از اعضای برجسته رهبری سیاسی، نظامی، قضایی و اقتصادی آلمان نازی بود که هولوکاست و دیگه جنایت‌های جنگی رو برنامه‌ریزی و اجرا کرده بودند یا به هر نحوی تو اونها دست داشتن. دادرسی‌ها در شهر نورنبرگ آلمان برگزار شد و حکم‌هایی که در اون صادر شد نقطه گذار از قوانین کلاسیک به قوانین معاصر بین‌المللی بود. اما اصلا چرا این دادگاه تو نورنبرگ برگزار شد و معروف شد به دادگاه نورنبرگ؟ اول از همه اسم شهرهای لایپزیگ و لوکزامبورگ برای برگزاری دادرسی‌ها مطرح شد. شوروی از یه طرف می‌خواست دادرسی‌ها در برلین که اون رو پایتخت توطئه‌گرای فاشیست می‌خوند برگزار کنه، اما به دو دلیل نورنبرگ برگزیده شد. اولین دلیل این بود که کاخ دادگستری اون شهر بزرگ بود و از معدود ساختمان‌هایی در آلمان بود که در جریان بمباران‌های شدید متفقین آسیب زیادی ندیده بود. این ساختمان یه زندان خیلی بزرگ هم داشت. دلیل دومم این بود که نورنبرگ محل تولد حزب نازی بود و این شهر محل برگزاری گردهمایی‌های تبلیغاتی سالانه حزب و نشست ویژه رایشتاگ یا همون مجلس آلمان برای تصویب قوانین نورنبرگ بود. از این رو هم بود که نورنبرگ جای مناسبی برای اعلام مرگ نمادین حزب بود. برای جلب موافقت شوروی توافق شد با تعیین نورنبرگ به عنوان محل دادرسی، برلین هم برای اقامت مقامات دادگاه تعیین بشه. اما قضات در برابر متهم. دادگاه نورنبرگ در واقع بزرگترین دادگاه تشکیل شده تا اون زمان بود. تا اون روز جهان با این مقیاس وسیع از قتل روبرو نشده بود. این اتفاق باعث شد تا واژه جرم اصلا بازبینی و حتی بازتولید بشه و قوانین و مفاد جدیدی هم اختراع شد. تو پایان می 1945 دادستان‌های متفقین دور هم جمع شدند. نقش هدایتگری آمریکایی‌ها نسبت به بریتانیا و روسیه و فرانسه برجسته تر بود. انبوه مدارک جمع‌آوری شده علیه نازی‌ها تقریباً 6 واگن می‌شد. و آدم سؤالی که اصلا براش پیش می‌اومد این بود که چه کسی این همه مدارک علیه خودش جمع می‌کنه. گروه‌های اس اس، گشتاپو و فرماندهی ورماخت به عنوان گروه‌های مجرم شناخته شدند و اثرگذاری اونها در جنایات رو بیشتر از افراد می‌دونستند. بر ضد سازمان‌ها و بعضی از کارخونه‌ها در کنار متهم‌ها هم اعلام جرم شد. به اتهام شکنجه غیر نظامی و اعدام غیر قانونی و بدون محاکمه افراد و جنایت و قتل عام علیه آلمان نازی اعلام جرم شد. با توجه به شواهد و مدارک جمع‌آوری شده، مسئولیت و کار سختی گردن وکلای مدافع بود. همون اول کار مردایی که اونها قرار بود ازشون دفاع کنن اصلا میگفتن ما چرا باید وکیل داشته باشیم، ما که بیگناهیم. اما بالاخره در مجموع 48 وکیل برای شرکت و دفاع از محکومین انتخاب شدند که تنها 8 نفر از اونها تجربه شرکت در محاکم جنایی رو داشتن. 18 نفر از اونها هم عضو غیر فعال نازی بودن و بقیه اونها ضد نازی بودن. خود وکلا هم از بیرون تحت فشار بودن و به اونها نگاه سرزنش آمیزی میشد. اونها دسترسی محدودی به مدارک داشتن تا اسنادهای موجود رو بررسی بکنن و حتی امکان سفر برای جمع‌آوری شهود رو هم نداشتن. اونا فقط یه ماه فرصت آماده سازی پرونده دفاع رو داشتن و از سمتی وکلای آلمانی با دادگاه به سبک آمریکایی و انگلیسی هم آشنا نبودن. اونا خارج صحنه دادگاه مورد توهین و اهانت و آزار هم قرار می گرفتن. مطبوعات اونا رو مورد حمله قرار می دادن و حقوق چندانی هم ابتدای کار دریافت نمی کردن. اما قضات دادگاه می دونستن که پیدا کردن وکیل برای دفاع از این متهمین کار آسونی نیست و از دادگاه تقاضا کردند تا حق و زحمه وکلا رو بیشتر بکنن و دادگاه هم در آخر رضایت داد ماهانه $1,650 به هر وکیل بپردازه که خب اون موقع پرداخت کاملا مناسبی به نظر می اومد. انتخاب قضات هم لازم بود که براش تلاش زیادی صورت بگیره. همچین دادگاهی در نوع خودش بی‌نظیر بود و قوانین و رویه‌های جدیدی داشت که هر قاضی توانایی اداره چنین دادگاهی رو که در نوع خودش بدیع بود رو نداشت. اونها باید در این دادگاه تاریخ ساز قهرمان جلوه می کردن. هر دولت متفق 2 قاضی به نورنبرگ فرستاد. خیلی از قضات غالباً راضی به شرکت در این دادگاه نبودن، ولی صرفاً حس وطن پرستی اونها رو به سمت درهای دادگاه نورنبرگ هل داد و هر چند از قبل هم اکثر اونها متهمین رو مجرم می شناختن.
In Nuremberg, the trial of Nazi Germany's highest war criminals continues as the leaders of the Hitler gang see the evidence against them accumulate. Rudolf Hess, who pretended insanity when the trial opened, now states that his pose was a sham in self-defense. Now he must prove his sanity. Prosecutor Sidney Alderman faces the accused with a record of their conquests, a step-by-step resume of their scheme to enslave the world. Charts and maps portray the monstrous story, the annexation of Austria in March of 1938, the occupation of the Sudetenland 6 months later in October. Yes, Hermann Göring remembers.
همونطور که گفتم شهر نورنبرگ برای این انتخاب شده بود که شهر مورد علاقه هیتلر رو نازی‌ها بود. ساختمان دادگاه شهر از معدود ساختمان‌های سالم شهر بود که از بمباران آمریکایی‌ها جون سالم به در برده بود، ولی شهر بوی لوله زنگ زده و آجر نم خورده می‌داد و هنوز آوار در شهر بیداد می‌کرد. اتاقی که قرار بود محاکمات در اون انجام بشن زمانی به یک دادگاه نازی اختصاص داشت. در نتیجه طراحی اون در کل باید عوض می‌شد. نوسازی توسط کارگرای ماهر و اسرای جنگی SS و آلمان اتفاق افتاد که شامل سیمکشی های تازه برای دوربین ها و روشنایی و سیستم ترجمه همزمان IBM می شد. دستگاه های ترجمه پیشرفته IBM توانایی ترجمه همزمان 5 زبان رو داشتن. جالب دیگه، اون زمان هم همچین سیستمی وجود داشته و داشته کار می کرد. حتی یه آسانسور و یه راهروی سرپوشیده هم برای انتقال امن زندانیا طراحی کردند. جای شهود رو هم روبروی یه پرده بزرگ سینمایی زدن تا جنایات نازی‌ها رو به وضوح بتونن نشون بدن. دادگاه صحنه پیشرفته و مدرنی بود که میلیون‌ها انسان چشم انتظارش بودن. دادگاه در 20 نوامبر 1945 شروع شد تا جهان گزارش جنایات یک رژیم رو ببینه و بشنوه. کیفرخواست شامل اتهامات سرکوب و بی‌عدالتی و قتل و جنایت در مقیاسی جهانی بود. با انبوه مدارک جرم گورینگ و بقیه بدیهی بود، اما این به هر حال یه محاکمه بود و باید مسیرش رو به صورت قانونی طی می‌کرد تا اثبات جرایم توسط دادستانی به مرحله عملی برسه. قرار بود هر فرد در برابر قضات حاضر بشه تا در برابر اتهامات وارده از خودش دفاع بکنه و بگه که آیا گناهکاره یا نه. تنها متهمی که حضور نداشت برونر بود که به دلیل پارگی رگی تو سرش در بیمارستان بستری شده بود. برای بقیه هم طی دو نوبت صبح و عصر جلسه تفهیم اتهام و قرائت کیفرخواست برگزار شد. از اونا پرسیده شد که آیا خودشون رو گناهکار میدونن یا بیگناه، که خب همه هم متفق القول خونسرد و بی احساس خودشون رو بیگناه میدونستن. دادرسی با یه سخنرانی طولانی از سمت دادستانی آغاز شد. اونا با کلماتی تند و تیز جنایات نازی‌ها و این 21 نفر رو به تصویر کشیدن. در طول چندین هفته دادستانی به شرح فعالیت‌ها و بی‌رحمی‌های اونها از سال 1933 تا 45 پرداختن. اونقدر مدارک محکم و مستدل بود که جای هیچ اعتراضی برای کسی باقی نمی‌موند. تو این مدارک به دخالت‌های مستقیم و تأثیر نقش اونها در قدرتگیری نازی‌ها و قتل عام مردم اروپا اشاره می‌شد. اما سخنرانی دادستانی اونقدر طولانی و حوصله سربر شده بود که دادستانی متوجه شد کنترل دادگاه رو داره از دست میده. قضات به سختی روی صندلی خودشون میشستن و متهم‌ها هم یا با یادداشت نویسی وقت خودشون رو پر میکردن یا با عوض کردن کانال‌های ترجمه زبان IBM خودشون رو سرگرم میکردن. حس در طول ساعت‌های متمادی در دادگاه کتابی رو جلوی خودش باز میکرد، اما هیچ وقت هیچ صفحه‌ای رو عوض نمی‌کرد. فقط گورینگ بود که در طول سخنرانی و اتهام زنی دادستان با حرکات اغراق‌آمیز یا حتی خنده‌دار در برابر دادگاه واکنش نشون میداد. به همین خاطر دادستان سعی کرد برای اینکه بتونه توجه دوباره دادگاه رو به خودش جلب بکنه، ابتکار عمل به خرج داد و یک کار عجیب کرد. اون تصمیم گرفتش که از امکانات دیداری استفاده بکنه و فیلم‌هایی از رنج و مشقتی که به کارگرای اجباری تو اردوگاه‌ها وارد شده بود رو به نمایش بذاره. همین که فیلم روی پرده به نمایش در اومد، صدای نفس‌ها رو میشد شنید. فیلم حضار رو تکون میداد. متهم‌ها از دیدن فیلم به گریه میافتادن و شروع به اعتراض میکردن و به لرزه میافتادن. اونا از دیدن فیلم امتناع میکردن. فقط گورینگ بود که طبق معمول با دیدن فیلم خونسردانه عمل میکرد. در جریان پخش فیلم به اطراف نگاه میکرد و اعتراض میکرد که با پخش این تصاویر مشمئز کننده روزش رو خراب کردن. حالا نوبت شهادت دادن شهود رسیده بود. با شهادت شهود و فیلمهای موجود در قتل کارگر و بریدن اعضای بدن اونها، وکلا عملا جایی برای دفاع نداشتن. دادستانی شروع به احضار شهودی از مأمورین سابق SS و کارگرای اردوگاه‌های کار اجباری میکرد. شهادت هر کدوم از این افراد پای هر کدوم از متهمین رو به وسط میکشید. اونهایی که از اردوگاه ها جون سالم به در برده بودن و از مرگ دوستاشون حرفایی برای گفتن داشتن که بیشتر از قبل بار گناه مأمورین و فرمانده های نازی رو سنگین میکرد، بیشتر حرف میزدن و پای اونها رو بیشتر وسط میکشیدن. حرفا و خاطره هایی که بازگو کردنشون لحظه‌ای برای هیچ انسانی قابل تحمل نبود. اشکای حضار سرازیر میشد و احساسات مردمی که شاهد این خاطرات دردناک بودن تحریک میشد. تلاش‌های نسنجیده وکلا اما برای سوال پیچ کردن شهود آسیب دیده تنها حقانیت این افراد رو بیشتر ثابت می‌کرد. تیم فرانسوی مدارکی درباره آزمایش‌هایی که روی اسرا در اردوگاه‌ها انجام شده بود رو ارائه می‌کردند. بریتانیایی یا دونیتز و رودر رو در مورد رهایی ملوانای بریتانیایی در اقیانوس زیر فشار گذاشتند. آمریکایی‌ها هم در مورد قتل خدمه‌ای که بر فراز آسمان آلمان سرنگون شده بودن، اونها رو بازخواست کردند. روس‌ها اسلاید‌های وحشتناک اعدام‌ها و مسله کردن اجساد رو به حضار نشون می‌دادن. خلاصه هر کسی هر مدرکی که میتونست ارائه بکنه ارائه می‌کرد و احساسات رو درگیر می‌کرد و خلاصه که دادگاه به همین شکل جریان پیدا کرده بود. اما گورینگ هر می‌خندید و مسخره میکرد یا وانمود به خوندن کتابش میکرد. این رفتارش نه تنها حضار رو که دیگه حتی وکلاش رو هم خشمگین کرده بود. دادستانی بالاخره بعد 3 ماه ارائه مدارک و سعی در اثبات جرم خسته اما راضی صحنه دادگاه رو به وکلای متهمین سپرد. الان نوبت وکلا بود که راهی برای برون رفتن موکلینشون از این باطلاق پیدا بکنن. اونا میخواستن که به دادگاه بقبولونن با اینکه متهم‌ها در طول جنگ مقصر بودن، اما همه این اتهاماتی که به اونها وارد شده درست نیست و خلاصه میخواستن از زیر ماجرا در برن. اونا باید راه فراری برای نجات موکلین خودشون پیدا میکردن. گورینگ اما اولین دفاعیات خودش رو در شرایطی ارائه کرد که تحت مراقبت شدید امنیتی بود، چون هنوز متفقین از نفوذ گروه های اس اس میترسیدن. نازی ها بعد جنگ گروه مخفی به اسم وروولف به وجود آورده بودن. این گروه مأموریت داشت تا به مواضع متفقین حمله بکنه. بعد حادثه‌ای که برای گورینگ در یکی از این حمله ها اتفاق افتاد، دادگاه برای حفاظت گورینگ سختگیری بیشتری به کار برد. یه روز که گورینگ رو برای حضور در دادگاه می بردن، دشنه ای از جایی از بالا سر دقیقاً جلوی پای گورینگ فرود اومد، اما دشنه مرموز به هدف اصابت نکرد، فقط باعث شد که مراقبت بیشتری از گورینگ انجام بشه. مدارک دادستان علیه گورینگ بسیار قوی بود. وکیل سعی کرد نشون بده که گورینگ به عنوان یه مقام عالی وفادار تنها به وظیفه‌اش عمل کرده، اما این شگرد با شکست مواجه شد و نتونست چهره منفور گورینگ رو کمی موجه‌تر نشون بده. وقتی گورینگ وارد جایگاه شهود شد تا از خودش دفاع بکنه، گفت در رایش سوم آدم مهمی بوده و بقیه افراد تحت محاکمه خیلی رتبه پایین‌تری از این دارن که بتونن دستورای سرنوشت ساز صادر بکنن. گورینگ تونست از وکیلش بهتر عمل بکنه. اون با اعتماد به نفس و خونسردی و شوخی و خنده سعی کرد تا جریان دادگاه رو دست خودش بگیره. اون گفتش که در رایش سوم از بالاترین مقامات بودم و در بسیاری از تصمیمات دخالت مستقیم داشتم. محکومین دیگر نقش جزئی در این مسیر داشتن. هرچه بود بین من و پیشوا بود. با این حال هر گونه اتهام سرکوب و قتل رو قویاً رد می‌کنم. قاضی بریتانیایی درباره گورینگ در جریان دادگاه اینطوری نوشته بود که هنوز بیش از 10 دقیقه از سوال پیچ کردن او نگذشته بود که معلوم شد او بر قاضی جکسون آمریکایی تسلط کامل دارد. خوش سر و زبان، تیزهوش، زبردست و لایق و با درایت بود. به سرعت متوجه ویژگی محیط اطرافش میشد و هرچه اعتماد به نفسش بالاتر میرفت، تسلطش بر محیط بیشتر میشد. گورینگ در طول دفاعیاتش نه تنها بر جکسون که بر تک تک حضار تالار دادگاه مسلط شد. اون برتریش رو در رفتار و کلامش به همه نشون داد و گوی سبقت رو از همه رو بود. سرانجام و بالاخره وقتی که سخنرانیش تموم شد، قاضی جکسون و دادستان نفس راحتی کشیدن و برای بقیه متهمین حاضر شدن. تو مجله لایف درباره دفاعیات گورینگ اینجوری نوشتن که این نازی پیشین در جایگاه شهود دقیقاً کاری را کرد که در صددش بود. گورینگ خودپسند و باهوش از اینکه دادگاه را برای چند روز تلسم خودش کرده بود لذت برد. گورینگ مشتاق بود جدا از اینکه سرنوشتش چه بود، نامش در تاریخ به عنوان یک قهرمان آلمانی و شخصیتی قوی ثبت شود. انتظار می‌رفت که رودولف هس هم راه گورینگ را ادامه بده، اما وکیلش به خاطر وضعیت مخشوش ذهنش و مسائل مربوط به فراموشیش این ادامه راه رو به ضرر موکلش دید. رفتار عجیب حس توی طول دادگاه قابل توجه بود. یا به سقف خیره می‌شد، یا با خودش لبخند می‌زد، یا به صفحات ورق نخورده کتابی که جلوش بود زل می‌زد. به وقت شهادتش هم حس مثل ترفند زمان بازجویی گفتش که من هیچی از گذشته یادم نیست و هیچی به یاد ندارم. در نتیجه وقت شهادت اون حرفی برای گفتن نداشت. واقعا نمیشد فهمید که آیا حس واقعا فراموشی گرفته یا داره تمارز میکنه. حتی بین قضات هم سوال پیش اومد که شاید جای حس آسایشگاهه و نه زندان. گورینگ و حس با اظهار فراموشی و انکار فضای خاصی در دادگاه پیش آوردن که بقیه متهما همون مسیر رو در پیش گرفتن. اظهار بی اطلاعی و بی گناهی. حتی در مواردی هم گفتن که در انجام کارهای جنایتکارانه مخالفت هم کردن. اونا ارتباط خودشون با جرایم هیتلر رو رد کردن، اما در مقابل همه تلاش متهم‌ها به ابراز بی اطلاعی، مدارک اونقدر مستدل و مستحکم بود که مردای نازی در جایگاه واقعا از هم پاشیدن. یکی از دادستان‌ها از یکی از متهم‌ها پرسید شما همکاریتون رو با اس اس از کی آغاز کردید؟ متهم گفت من هیچ وقت با اس اس همکاری نکردم. دادستان پرسید آیا شما عادت نداشتید که دندونای طلای اسیرا و کشته شده ها رو به رایش بانک به ودیعه بذارید؟ بعدش با ارائه مدارکی از این ادعا ثابت کرد که فانک رئیس رایش بانک طلاهای یهودیا و جنگ زده ها رو حتی از جمله دندونهای طلاشون رو برای تامین مالی دولت هیتلر نزد بانک به ودیعه میذاشته. بعد با به نمایش گذاشتن کوهی از طلا و دندون طلای این افراد نشون داد که آلمان نازی برای پیشبرد اهدافش هیچ مرزی نمیشناخته. تو فیلم نشون میده که اونا دندونها رو از دهان اجساد خارج میکردن و همراه بقیه طلاها ذوب میکردن و به صورت شمش در اختیار بانک قرار میدادن. دادستان گفت این طلاها بوی خون نمیداد آقای فونک. تو ادامه دادگاه اما فرانک فرمانده نازی در لهستان شهادت پر احساسی انجام داد و در برابر چشمان میلیون ها انسان به گناه خودش اعتراف کرد. وکیل فرانک از اون پرسید شما در قتل یهودیان اروپا نقش داشتید؟ اون گریه سر داد و گفت بله، وجدانم اجازه نمی دهد مسئولیت را به تنهایی گردن دیگران بیاندازم، اما اگر هیتلری میراث را برای تمام آلمان به جا گذاشته است پس من هم گناهکارم. هزار سال خواهد گذشت و باز همین گناه آلمان پاک نخواهد شد.
Taking their places in the famous Nuremberg courtroom, judges of the Allied military tribunal begin the trial of minor war criminals. In the dock, once occupied by their leaders, are 23 Nazi doctors accused of many crimes in hospitals, concentration camps, and research centers. Number one defendant is Karl Brandt, formerly Hitler's personal physician and a general in the Waffen-SS. Next in importance is Siegfried Handlöser, a former medical chief of the Wehrmacht. Hertha Oberhauser, the only woman defendant, was a physician in the notorious camp at Ravensbrück. All the accused pleaded not guilty, but time and evidence alone will decide their future.
دادگاه بعد ماه‌ها از یکی از نازی‌ها شنید که اتهامات وارده رو یکیشون بالاخره پذیرفته. اشپیر آخرین متهم دونه درشت بود. اون برخلاف بقیه خودش رو به دردسر ننداخت. تو جایگاه شهود نقشش در سیستم آلمان نازی رو پذیرفت، اما گفت که در طول زمان با تفکر نازی اختلاف پیدا کرده و حتی برنامه ترور هیتلر رو هم در سر داشته. اون اذعان کرد که همکارای تندروی نازی خودش رو کنترل می‌کرده تا دست به اعمال افراطی نزنن. اون میگفتش که قبلاً عملاً تبدیل به یک ضد نازی شده بود. اشپیر قسمتی از اتهامات رو پذیرفت، اما همیشه میگفت سیستم نازی مسئول بوده و سعی می‌کرده چهره پاکی از خودش ارائه بده. احتمالاً با این اظهارات سعی می‌کرد خودش رو از به دار آویخته شدن نجات بده. اما اظهار ندامت فون شیراخ و فریشه به طور کامل و واضح واقعی بود. فریشه گفت بنیان کار من باعث مرگ میلیون ها انسان شد و فون شیراخ هم اظهار کرد که دروغ های من ذهن هزاران جوان آلمانی رو در مسیر خدمت به هیتلر منحرف کرد. من آنها را به ورطه نابودی کشاندم و ذهن آنها را مسموم کردم. تک تک متهم ها مورد سؤال قرار گرفتن. بعضی نادم بودن و بعضی گستاخ. بعد از متهمان نوبت به رسیدگی به اتهامات سازمان ها رسید. 8 وکیل مسئولیت دفاع از سازمان‌های آلمانی رو به عهده گرفتن. اونها می‌خواستن تا با انداختن گناه به گردن هیتلر و هیملر این سازمان‌های آلمانی مثل گشتاپو و اس اس و فرماندهی عالی ارتش رو تبرئه کنن. اونها می‌خواستن نشون بدن سازمان‌ها موظف به اطاعت امر پیشوا بودن. برای این کار هم اونها کوهی از مدارک با اظهارات مامورا و کارمندان این سازمان‌ها جمع‌آوری کرده بودند. در مجموع اونها فهرستی از 600 شاهد رو به دادگاه ارائه کردن، اما فقط 22 نفر از اونها حاضر شدن در جایگاه شهود حضور پیدا بکنن. اما این مدارک چیزی نبود که بتونه قضات رو راضی بکنه. این سازمان ها متهم به جنایت علیه بشریت و ترویج رعب و وحشت در اروپا بودن، به ویژه اس اس که بار تیربارون و قتل عام مردم اروپا مخصوصا یهودیا و استفاده از اتاقهای گاز به گردنش بود. اس اس سلاح برگزیده هیتلر برای کشتار بود. به اندازه کافی هم مدرک و فیلم و عکس برای این موضوع وجود داشت که خب همه اونها رو هم خودشون ثبت کرده بودن. وکلا بعد ماها تلاش برای دفاع از متهمایی که گناه و جنایت اونها آشکار بود به کار خودشون خاتمه دادن. محاکمات به مرحله نهایی خودش یعنی داوری و تصمیم گیری وارد شد. کار رسیدگی با تمام درد و رنجی که برای همه همراه شد بالاخره تمام شد. دادستان ها سعی کردند در همه موارد متهمین رو گناهکار جلوه بدن و وکلا هم سعی در تبرئه اونها داشتن. یا حداقل از بار گناه اونها کم بکنن. حالا وظیفه قضات بود که با توجه به شنیدن کیفرخواست و دفاعیات عدالت رو به اجرا بذارن. هرچند فشار جهانی از اونها انتظار داشت تا متهمین رو به اشد مجازات محکوم بکنن، ولی قضات هم سعی داشتن عادلانه رفتار بکنن. 31 اوت 1946 دادرسی تموم شد و به هر متهم 15 دقیقه فرصت داده شد تا آخرین حرفاش رو بزنه. خیلی از اونها اظهار پشیمونی کردن و بعضی‌ها هم خودشون رو وفاداران هیتلر نشون دادن. بعضی‌هاشون از این شرایط متاسف بودن و اکثریت سرنوشت خودشون رو پذیرفتن و خودشون رو به دست عدالت سپردن. قضات ختم جلسه رو اعلام کردند و دادگاه تا 23 سپتامبر تعطیل شد تا قضات با همدیگه مشورت بکنن. قضات متفقین سر بعضی از متهمین اختلاف نظر داشتن که آیا همه اونها مستحق مرگن یا نه، اما سر بعضی از اونها هم مثل گورینگ اتفاق نظر داشتن که اعدام حق اونهاست. تو این زمان باقی مونده متهم ها سعی کردن از وقت خودشون هم بیشترین بهره رو ببرن. ورق بازی میکردن، نامه مینوشتن، خاطرات و گزارشاتشون رو مینوشتن، با خانواده‌شون دیدار میکردن و از اینجور کارا. بالاخره روز موعود فرا رسید و اون روز تمام آلمان به صورت زنده شاهد اعلام نتایج وضعیت متهمین بود. دقیقاً رأس ساعت 9:30 صبح احکام اعلام شد. در مجموع 18 مورد محکومیت و 3 مورد براءت اعلام شد. دادگاه تا ظهر اعلام تنفس کرد. شاخت و فریچه و فون پاپن که بیگناه شناخته شده بودن، سیب‌هایی رو که نگهبان زندان براشون تو بشقاب گذاشته بود رو با لذت خوردن. اما باقی محکومین به مختصر غذایی اکتفا کردن و منتظر اعلام نوع محکومیت خودشون بودن. ساعت 2:30 بعد از ظهر دادگاه دوباره تشکیل شد و میزان محکومیت مجرمین اعلام شد. مجرمین یک به یک جلوی قضات حاضر می شدن. گورینگ مثل همیشه جلوتر از بقیه رفت و دادگاه گورینگ رو به مرگ با طناب دار محکوم کرد. اعدام با طناب دار برای یه فرد نظامی تحقیر محسوب می شد. برای افراد نظامی مرگ با تیر یه مرگ محترمانه بود که دادگاه حتی در مرگ هم می خواست که اونها رو تحقیر بکنه. دادگاه در حالی حس رو به حبس ابد محکوم کرد که اون به آرومی به جلو و عقب تاب می خورد و چشم به سقف تالار دوخته بود. به فرانکو، فون ریونتروپ و کایتل و یودل هم گفته شد که به دار آویخته میشن. هرچند یودل تقاضا کرد که مثل یک سرباز تیربارون بشه. اشپیر و شیراخت به 20 سال حبس محکوم شدن. فون نویرت 15 سال و دونیتز 10 سال باید در زندان میموندن. رودر و فونک هم تا آخر عمر در زندان موندن و بقیه همگی به اعدام محکوم شدن. بزرگترین دادگاه تاریخ تا اون زمان تا ساعت 3:30 بعد از ظهر ادامه داشت. زندانیا بیدرنگ از بقیه جدا شدن تا به زمان اجرای احکامشون برسن، به سرنوشتی که تاریخ برای اونها رقم زده بود. قرار اجرای اعدام‌ها 15 روز بعد اعلام شد. زندانیا آخرین روزها رو با ودا با خانواده‌هاشون گذروندن. برای فرانک که می‌خواست طلب بخشش کنه کشیش حاضر کردن، اما در شب پیش از اعدام همه ساکت بودن تا اینکه یکهو نگهبانی فریاد زد که گورینگ غش کرده. همه بند به تب و تاب افتاد. سکوت زندان شکست و پزشکا دیر به گورینگ رسیدن. گورینگ مرده بود. گورینگ وانمود کرده بود که در حال استفاده از دستشویی، اما اون از درون یه پیپ که در مخفیگاهش قایم کرده بود یه سیانور در آورده بود و لای دندونهاش ترکونده بود. هرمان گورینگ دومین مرد قدرتمند آلمان هیتلری با خودکشیش سر مأمور اعدام کلاه گذاشت. مرگ گورینگ باعث شد تا صبح سایر محکومین تحت نگهبانی شدیدی قرار بگیرن. دقیقاً 1:05 بامداد 6 اکتبر 1946 فون ریونتروپ رو به سکوی اعدام بردن. اون به آرومی 13 پله رو بالا رفت و مأمور اعدام یک کیسه سیاه به سرش کشید و طناب دار رو به گردنش انداخت. 10 دقیقه بعد وزیر امور خارجه آلمان نازی به کام مرگ فرو رفت. رفقاش همه با همین سرنوشت با مرگ روبرو شدند. ژنرال ها و دریاسالار ها و فرمانده ها همه با نتیجه بیرحمی و جاه طلبی هاشون روبرو شدن. وقتی از زایس اینکورت پرسیدن که آخرین حرفت رو بگو، گفت امیدوارم این آخرین پرده از تراژدی جنگ جهانی باشد. اجساد در طنز روزگار در همون کوره هایی که نازی ها برای سوزوندن دشمناشون استفاده می کردن سوزونده شدن و باقی مانده شون در نهری در همون اطراف به آب سپرده شد تا برای همیشه از روی زمین ناپدید بشن. این تک قسمت دادگاه نورنبرگ بود که با هم شنیدیم و توی چند قسمت آینده هم به موضوعاتی مثل اردوگاه‌های نازی‌ها و هولوکاست یک نگاهی می‌کنیم. این قسمت رو من با همکاری مریم فتاح از پادکست مزگو و محمد ناظمی از پادکست تاریخخانه تاریخ درست کردیم و از هر دو این دوستان هم در درست کردن این اپیزود خیلی ممنونم. از اسپانسرهای این قسمت هم همراه‌کارت و کشمون ممنونم و امیدوارم از خدمات و محصولاتشون استفاده بکنید. پادکست پرچم سفید درباره یکی از تلخ‌ترین اتفاقایی که در تاریخ بشر رخ میده. اتفاقی که میلیون‌ها کشته، زخمی و آواره به جا گذاشته. موضوعی با نام جنگ.